خب میگوید درود بر فلان کس، یعنی من سیاوش هستم، 43 ساله، بچه مسجد سلیمان. از دیرباز میتونم بگم از اولین برنامه ها من همانند شاگرد سخنان شما بر جان دلم نشست. خودم در تعجب بودم، نسل ما که تشنه چیزهایی بودیم که نداشتیم، موسیقی، زیبایی فیلم و غیره و اینها، ولی چنان سخنان شما مرا بر جا میخوب میکرد، انگار دلم میخواست همین که در ذهن داشتم یک نفر تأیید کند و فردایش بزند، ولی من فقط گوش می دادم. یک نفر می گفت این آقای مشیری صاحب ملتی است که به او هم فکرم. استاد من شما را خیلی دوست دارم، مثل چیزهایی که در کودکی برایم زیبا بودن، سخنان شما زیباست، بوی ایرانی می دهد. بله، بعد اینجا میگه که امید چی می شوم، مثل کودکی برایم زیبا بودن، سخنان شما زیباست، بوی ایرانی می دهد. امید و... بله ببخشید، و مثل رنگ نقاشی اصالت ایرانی دارد. خیلی در کنار شما آموختم، سایه شما بر سر ملت ایران. ما رو خیلی بردم بالا. خب من امروز کتاب چهار مقاله رم آوردم اینجا، صفحه 62 شو برای شما بخوانم. حالا نمیدونم وقت چگونه جواب میکنه به اینها. صفحه 62 سخن از خیام است. این حالا من همه جواب خواهم داد، میخوام شما یک تنوعی هم در خب اینجا نظامی هم عصر خیام بوده و یک بار عرض کنم که اولا ادعا میکنه میگه استاد من بود، حالا معلوم نیست که واقعا شاگرد خیام بوده یا اینکه از دور، مثل که امروز من بگم من شاگرد فردوسی هم. خب فردوسی که نهیدم از کاراش. دلم میخواد برای شما بخونم. ما در اصفهان که بودیم اینو در یاد داشت داریم، خاطرات هم گفتم خدمت، استادی داشتیم و ظرف دو ماه کتاب های وزارت فرهنگ تمام شد، گفت اینا چیزی درش نیست. آقای قدسی، منوچهر قدسی، خدایش بیامرزاد، و چهار مقاله آورد داشته و ما آشنا شدیم با چهار مقاله و من همیشه یاد اون استاد عزیز هستم که بار مسئولیت خود رو به نیکی میدانست و به ما تعلیم درست رو. خب حالا نظامی میگوید، نظامی عروضی، در واقع نوشتن زبان فارسی چند تا شاهکار داریم، یکیش هم این کتاب است. این کتاب است، بله، چهار مقاله تألیف احمد نظامی عروضی سمرقندی به سعی و اهتمام علامه محمد ابن عبدالوهاب قزوینی. خب حالا میخواد بگی که من خیام به کجا دیدم. میگوید در سنه 56، خب 56 اینا اینجا در واقع سه تا یعنی شیش، خمسمه یعنی پنج تا صد تا، یعنی 506، به شهر بلخ در کوی برد فروشان در سرای امیر بوسعد جره یا جوره، خواجه امام عمر خیامی، امام اون زمان معنی امام حسین و امام حسن و این رافضی اون رافضی نبود، امام یعنی پیشوا و بزرگ و دانا. بله، عمر خیامی، خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند و من بدان خدمت پیوسته بودم. در میان مجلس اشراق از حجت الحق عمر شنیدم، عمر منظور خیام، آخر شنیدن که او گفت گور من در موضعی باشد که هر بهار شمال بر من گل افشان کند. مرا این سخن مستحیل آمد، یعنی به نظرم غیر ممکن آمد. خیام گفته است که من وقتی ببینم یه جای خواهم بود که بهار که بشه بر سر من گلباران میشه. میگه این سخن مستحیل نمود و دانستم که چنوی، یعنی مردی مثل او، چنوی گزاف نگوید. چون در سنه سلسین به نشابور رسیدم، 4 سال بود تا اون بزرگ روی در نقاب خواب کشیده بود و عالم سفلا از او یتیم مانده و او را بر من حق استادی بود. بله، آدینه به زیارت او رفتم و یکی را با خود بردم که خاک او به من نماید. مرا به گورستان هیره بردن بیرون آورد، ببخشید، مرا به گورستان هیره بیرون آورد و بر دست چپ گشتم. در پایین دیوار باغی خاک او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود. و مرا یاد آمد اون حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم. گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع مسکون او را هیچ جای نظیری نمی دیدم. ایزد تبارک و تعالی جای او در جنان کناد، به من نهی و کرمه. به 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 این نصر راست عشقم و چشمان ما دارده شد. از کنم که از این حس و حال و از این نویسندگی. خب حالا نجوم که میگن در قدیم جفنگ زیاد میگفتن که من الان رمل میندازم، میگن که خواهر شما کی از سفر میاد و اینا. میگه خیام اصلا به اینا اعتنایی نداشت، مرد عالمی بوده. خیام یکی از نوادر تاریخ، خیلی ما راجبش کم صحبت کردیم، باید بیشتر صحبت کنیم. نوادر تاریخ است و یک نامه فوق‌العاده‌ای مرحوم مینویی در ترکیه کشف کرد. نامه‌ای بود که سنایی نوشته به خیام. داستان از این قرار است که سنایی با شاگردش میان در کاروانسرا، مثل هتل بوده دیگه، و یک هندی همسایه اینا بوده، اتاقش اونجا بود، و 1000 سکه طلا از این هندی گم میشه و هندی متهم میکنه نوکر سنایی رو که این دزدیده. سنایی هم میبینه اوضاع نادرست، پا میشه خرخورش رو برمیداره و میره. این نامه مینویسه به خیام که با وجود چون تو عمری، این فقط این عبارتش من تو ذهنم هست، من نباید مستحصل باشم و آبروی من بره، یه کاری بکن. یعنی نشون میده که چه عظمتی داشته و چه ابهتی داشته و چه نفوذی داشته خیام که می توانسته چنین چیزی رو مثلا با گفتن یک نه پاک کنه. این نامه خیلی خیلی مهم هست بین این دو بزرگ. خب حکایت بعدی هم خدمت شما می خونم، کوتاه هم هست، بعد برمیگردیم سر مطالب باقی مانده. اگرچه حکم حجت الحق عمر بدیدم، اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقادی. و از بزرگان هیچ کس ندیدم و نشنیدم که در احکام اعتقادی داشت. در زمان سنه ثمان و خمسمه به شهر مرد سلطان کس فرستاد به خواجه بزرگ صدرالدین محمد ابن مظفر رحمت الله که خواجه امام عمر را بگوی تا اختیاری کند که به شکار برویم. یعنی رمد استرلاب بنداز، میخوام بریم شکار. که اندران چند روز برف و باران نیاید. و خواجه امام عمر در صحبت خواجه بود و در سرای او فرود آمدی. خواجه کس فرستاد و او را بخواند و ماجرا با وی بگفت، برفت و دو روز دران کرد و اختیار نیکو کرد و خود برفت به اختیار سلطان را برنشاند. و چون سلطان برنشست و یک بانگ زمین برفت، یک بانگ به مقداری بوده، ابر در کشید و باد برخاست و برف و دمه در اونجا افتاد. خنده ها کردند و برف و دمه در استاد، خنده ها کردن. سلطان خواست که بازگردد. خواجه امام گفت، پادشاه دل فارغ دارد که همین ساعت ابر باز شود و در این پنج روز هیچ نم نباشد. سلطان براند و ابر باز شد و در اون پنج روز هیچ نم نبود و کس ابر ندید. و توضیح میده، احکام نجوم گرچه صنعتی معروف است، اعتماد را نشاید و باید که منجم در آن اعتماد چین و چنان کنند. اینم یه داستان کوچیکی راجع به حکیم عمر خیامی این نویسنده آورده است. من باز میخوام که یک موزیک کوتاهی سپر جان پخش کند و ما برگردیم سر جواب این مسائل. سپر جان تشریف نداریم؟ ببخشید، ما چاره نداریم جز دستمون کیس کنیم. خب سال هاست که برنامه شما را نمار میکنم و لذت میبرم، اما متفاوتاً در کلام شما یک بغض نسبت به خاندان پهلوی وجود دارد. بنده نه سلطنت طلبم و نه ارادتی به این خاندان دارم، اما نسبت به روش شما منتقدم. خب شما حق دارید. شرایط کنونی ایران تفاوت کرده و نگاه مردم به اون دوره متفاوت شده است. البته متفاوت شده و علارغم انتقادها بعد کلیت اون دوران را می ستایند. می فهمم دوست عزیز، می دونم. البته که هم عرض کردم که همه آخوندها رو هم به قاذورات یابوی رضاشاه نمیرسن. اینو من چند سال پیش گفتم. یعنی یه مردی که مدرسه نرفته بود به این درجه بود از دانایی که آخوند رو اینچنین بشناسد. رضا شاه رو میگم. حالا من یعنی باید درباره رضا شاه صحبت کنم که یعنی کارهاش قبل از اینکه شاه بشود چقدر مفید بودن، و بعد البته قدرت مطلق که شد فساد مطلق هم وارد میشه دیگه، گفتم مثل فرمول نیوتونه. ولی توانست ملت رو از شر آخوند نجات بده. محمد رضا شاه هم من نمیگم دشمن ایران بود و نمیدونم از این حرفا، یه مرد سبک چگونه بگم حساسی بود، و به خاطر شاید عقده هایی که داشت از روزگار بچگیش، که وقتی که از سوئیس آمده بود این سیاست مداره قدیم مثل قوام و مصدق و دیگران خیلی اینو جدی نمی گرفتن، جدی نمی گرفتن، و چیز بهش می گفتن جوون، یه چیزی یه اصطلاحی بود که خیلی چیز نبود. و وقتی که به خصوص اون جنگی که با دکتر مصدق کرد و اینها، این میخواست نشون بدهد که خیلی کیپبله به قول آمریکایی‌ها و میخواد همه دنیا رو چیز کنه و ایران رو آباد کنه، و یعنی فراموش کرده بود که بابا این مملکت یه آزادی میخواد، اگر این کار رو کرده بود و دو سال بعد قبل این قدرت رو واگذار کرده بود به ملت، نامش شاید به نیکی میرد در زمره پادشاهان. اما تا روز آخر میخواد دست بر نمیداشت از قدرت. حالا اینه که مردم حق دارن که بگوین که اون خدا بیامرز در قیاس با اینا و قابل قیاس نبودن که بخوایم قیاس کنیم اصلا. آهنگ آمده است، بفرمایید. دوبار عرض کنم که نامه های خیلی خوبی میاد از بچه های ایران و منم میخونم اینا رو. اونهایی که عرض کنم که میتوانن عام المنفعه باشن. خب با سلام، به اساتید و بزرگان ادب، دانش، سیاست، تاریخ، جامعه مردم ایران، کاشکی محبت میکردید و در مورد این دو موضوع مهم برای مردم برنامه های تهیه و سخنرانی میکردید و توضیح میدادید منافع ملی چیست، منافع ملی کشور ایران چیست. خب عزیزم ببینید، این ایران جغرافیایی داره، خطوطی داره که از اونجا بهش میگیم ایران، درست؟ میگه منافع مردم ایران و جامعه ایران چیست؟ خب منافع ملی چیست؟ بله کاش که محبت میکردید در این مورد دو مهم مردم برای تحصیل کردن و توضیح میدادن منافع ملی چیست؟ منافع ملی یعنی منافع فرد ملت ایران که مربوط می شود به اون چه تولید می شود از زمین یا ساخته می شود بر روی زمین، اینا مربوط شد به منافع ملی. توجه می کنید؟ خب منافع ملی کشور ایران چیست؟ منافع ملی کشور ایران همونطور که عرض کردم اون چه در داخل این سرزمین که ایران نامیده میشه دارای ارزش است، منافع ملی است، مال مردمه. مال مردمه، منافع ملی است. حقوق شهروندی یعنی چه؟ حقوق شهروندی دیگه باید شما بدونید که کسی که اینجا متولد میشه و بعضی که تولد یا با حقوق انسانی از مادر متولد میشه. بله، و اینا بارها ما در باب صحبت کردیم. حقوق شهروندی مردم ایران در مقابل حکومت ها چیست؟ حقوق شهروندی مردم ایران عبارت است از انتخاب و عرض کنم که تشکیل حزب، مسافرت و همون حقوق انسانی که بارها و بارها راجع به صحبت کردیم و سازمان ملل متحد در اونجا آورده است. اینها مسئله خیلی آسانی است. دیگر با درود و پیشکش و پیشکش ادب به درگاه استاد فرزانه فلان کس، مخلص رو گفتم، و همچنین سپاس بسیار از رنجهای بیشماری که در سالهای پیشین در راستای آگاهی بخشی به هممیهنان خود برای فردای آزاد کشور از بند نمیخونه با هم که کشور از بند دشخیمان انگلسان جمهوری اسلامی پرانتز کشیده اید. من در جایگاه خیش به نام یک ایرانی شما استاد بزرگ را ستایش میکنم و از این روی که با شما هم ریشه و هم نژاد هستم به خود میبالم. منم میبالم هموطن عزیز. بله، پیروزی و سربلندی برای ایران و ایرانی پیوسته از برترین آرزوهای من بوده و هست و همچنین آرزو میکنم روزی از همین روزها نازنین هایی چون شما استاد گرامی را در میهن پرانتز که به راستی بسیار نزدیک است و به آزادی سوگند یاد میکنم که چون روز این رخداد رخداد خوشنگ برابر دیدگان من روشن است ببینیم پایدار و سلامتی. اینا محبت آمیزی است که عرض کنم که ایران میاد. من و مخلصم، حقیقتا مفتخرم، حقیقتا مفتخرم که از روز اول که من نشستم پای این تلویزیون رادیو حرف من یه چیز بوده. بله، زنده باد ایران زمین، مرگ بر چی؟ استبداد، استبداد و خرافات. نبرد من نبرد بوده است علیه استبداد و خرافات. و عرض میکنم که خرافات هم در واقع زایده از استبداده و این استبداد و خرافات همیشه با هم کار کردن. دو روی سکه بودن. فردوسی میفرماید، 10 بیت در این باب فردوسی دارد، حکیم بزرگ ما. و واقعا و ما فوش ها خوردیم، ایراد ها کردن که اینا چیز عجیبی، چرا به دین مردم چی کار داری، نمیدونم چی فلان اینها. و یه بارم که خواست ما رو بکشن که حالا اون جمهوری اسلامی بود. و من به این مفتخرم. فکر میکنم که درست دیدم بعد از اینکه آمدم به آمریکا 2 سالی گذشت، من این درک رو کردم که بزرگترین مشکل ما استبداد است و خرافات، استبداد است و خرافات. و چنین است. و بسیار خوشحالم که این مطالب مورد تصدیق هموطنان و مورد توجه هموطنان قرار گرفت. چه میزان وقت داریم عزیزم؟ وقت تمام است. خیلی خیلی سپاسگزارم از سفر عزیزم در اتاق فرمان و از شما نازنینان که توجه دادید و این برنامه را نگاه میکنید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.